برده میونه وعده غذای کامل سویت کودک یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولو هست دیگه غمگین نمیشن پر از پروتئین است بخند و شادی کن بشین و بازی کن کودک با گرجی از این به بعد با شماست
در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه زنده کیمیا از رادیو فرهنگ باشید.
دست از مس وجود چو مردان ره بشوی تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی کیمیا برنامه‌ای در جستجوی معنای زندگی کاری از گروه جامعه شبکه رادیویی فرهنگ
کاری به کار عقل ندارم به قول عشق کشتی شکسته را چه نیازی به ناخدا گیرم که شرط عقل به جز احتیاط نیست ای خواجه احتیاط کجا عاشقی کجا فرقی میانه تعنه و تعریف خلق نیست فرق میان تعنه و تعریف خلق نیست چون رود بگذر از همه سنگ ریزه ها به نام حضرت سلام جل و علا با کیمیا در خدمت شما هستیم برنامه‌ای که قرار درباره خوشبختی باشه از منظری فلسفی، فرهنگی و عرفانی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم با کیمیا با تهیه کنندگی سرکار خانم مریم یوسفی پور و البته غنیمت دانی حضور جناب دکتر امیر عباس علی زمانی استاد فلسفه دین دانشگاه تهران با کیمیا از پخش زنده شبکه فرهنگ در خدمت شما نازنینان ارجمند هستیم، مخاطبان گرامی که همراه شبکه فرهنگ هستند، برای اینکه ساعتی رو از یکی از مفاهیم مهم زندگیشون بشنون، یعنی خوشبختی، از اون اصطلاحاتی که بسیاری در وقت‌های گوناگون زندگیشون از خودشون میپرسن که آیا خوشبخت هستند یا نه، و آیا این خوشبختی رو وابسته به چه چیزی میدونن، چه هیجانی تو امان خوشبختیشون هست، و بسیاری سوالات از این دست که در اثنای بحثمون با جناب دکتر علی زمانی عزیز جویا خواهیم شد. مباحث پایه‌ای رو در این حوزه که در واقع ادامه مسیر ماست در بحث معنای زندگی که پیشترها هم در همین شبکه در خدمت شما بوده ایم و دربارش در خدمت جناب دکتر علی زمانی صحبت ها کرده ایم. پس با ما همراه باشیم با برنامه کیمیا 3558 سامانه پرامه کوتاه شبکه است و 220-485-220-588-20 شما تلفن هایی که در اختیار شما از پل های ارتباطی که صدای گرم شما و نگاهاتون رو به ما میرسه.
با ما تماس بگیرید و از تجربه های شخصی یا ایده های خود حرف بزنید. هر یک شنبه از ساعت 21 تا 22 پاسخگوی پرسش های شما نیز خواهیم بود. شماره های تماس ما 220-58-800 220-400-825 سامانه پیام کوتاه ما 30558 منتظر حضور فعال شما در کیمیا هستیم.
از پخش زنده شبکه فرهنگ در خدمت شما هستیم. بنده یاسر هدایتی افتخار این رو دارم که در خدمت جناب دکتر امیرعباس علی زمانی گفتگوی فرهنگی فلسفی رو پی میگیریم. جناب دکتر، بیش و پیش از هر چیز وظیفه خودم میدونم سلام کنم و سپاسگزار حضور شما باشم و البته جویای سلام علیک شما هم با شنوندگان برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب عالی، دوست عزیزم آقای دکتر هدایتی و بینندگان عزیز، شنوندگان محترم و همه کسانی که دوست دارن در واقع در باب زندگی تأمل کنن و بیاندیشن و زندگی ارزیابی شده داشته باشن و از این طریق خوشبخت میشن، آرزوی سلامتی و توفیق دارم. امیدوارم امشب هم بتوانیم قدمی در این راه برداریم.
انشاءالله همینطور هم خواهد بود. خب آقای دکتر، هفته پیش ما طرح موضوع کردیم، البته بحث ما انقدر گسترده خواهد بود که این طرح موضوع هم به درازا بکشه و مقدمه بایسته ای رو درباره ورود به بحث نسبت خوشبختی و جایگاه خوشبختی در معنای زندگی جویا باشیم. در ابتدای بحث به گمانم شما غزلی را آماده کرده بودید، دوستان شنوای این هم باشیم.
گفته بود که یه کسی کتابی نوشته بود در تحریر محل نزاع، کتابش 400 صفحه بود، تحریر محل نزاع بحث اجتماع و امر و نهی. حالا این هم که رابطه خوشبختی و معنای زندگی خود محل نزاعش و محل بحثش واقعا اینقدر مفصله که ممکنه جلسات متعدد طول
بکشه.
یه غزلی هست که من خیلی این غزل دوست دارم که میگه سلطان منی سلطان منی، من در دل و جان ایمان منی، در من بدمی من زنده شوم، یک جان چه بود صد جان منی، نان بی تو مرا زهر است نه نان، هم آب منی هم نان منی، زهر از تو مرا پا زهر شود، قند و شکر ارزان منی. یعنی اینقدر شیرین در واقع این معنا رو بیان میکنه. باغ و چمن و فردوس منی، سرو و سمن خندان منی، هم ماه منی هم شاه منی، هم ماه منی هم لعل منی هم کان منی. خاموش شدم شرحش تو بگو، زیرا به سخن برهان منی. جناب عالی شرحش بفرمایید.
خواهش میکنم بزرگوار آقای دکتر. سپاسگزارم جناب دکتر علی زمانی عزیز از این غزل شیرینی که از کسی شکرلبشون مولانا برای ما خوندید. خب جناب دکتر، علاوه بر مشغولیتشون در حوزه فلسفه دین و فلسفه، سالهاست که در مثنوی معنوی و همینطور دیوان کبیر ممارست دارند و تدریس میکنند و درس گفتارهایی هم در این حوزه در جاهای مختلف دارند و از همین اونس هستش که هر بار در رسانه‌های مختلفی هم که در خدمت شما دکتر بودیم، آغاز سخن رو با کلام شکردهان حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی شروع می‌کنند. آقای دکتر، از خوشبختی هفته پیش گفتیم و اینکه خوشبختی چیست؟ و البته خود این پرسش به تعبیر شما اگر بخوایم بگوییم محل نزاع باشه در بحث معنای زندگی، یک امتداد و گستره مفهومی بسیار مفصلی رو به خودش اختصاص میده. اینکه مردم چقدر احساس خوشبختی میکنن، یا به تعبیری هر انسانی چقدر احساس خوشبختی میکنه، این احساس خوشبختی چه هیجانهایی رو در اون بیدار میکنه، آیا این احساس خوشبختی توامان رضایتش هست یا نه، به تعبیر دیگه آیا ما میتوانیم خوشبخت باشیم و احساس رضایت نداشته باشیم، آیا ما میتوانیم دم به دم به احساس خوشبختیمون آگاهی داشته باشیم یا نه گاهی وقتا خوشبخت هستیم و نمیدانیم؟ و بسیاری پرسش های از این دست هستش که در این موضوع مطرح میشه. هفته گذشته شما به سرچشمه این بحث اشاره کردین در تاریخ فلسفه که رساله گورگیاس هستش، در اونجایی که سقراط مخاطبش گورگیاس قرار میده و کسانی که حالا هم نوا با دیگران در مقابل سقراط، یک تعریف حالا در اصطلاح فنی میگن هدونیستیک، لذت جویانه از خوشبختی ارائه میده و نهایتا همون گونه که جان استوارت میل بعدها به اون اشاره کرد، خوشبختی رو رسیدن به اون امیال تعریف میکنن. خب ما در مقابل، باز جلسه گذشته شما اشاره داشتید که وقتی از خوشبختی صحبت میکنیم منظورمون به تعبیر ارسطوییشون اودایمونیا یا سعادته. این دو تا تعریف هفته گذشته در مقابل هم قرار دادید، من به عنوان یک مروری بر هفته گذشته اینو مطرح کردم. ادامه مسیر و بحثمون رو در خدمت شما هستیم که خب این تعریف لذت جویانه، این خوشبختی رو برآوردن امیال گرفتن چه تأثیری گذاشته در تاریخ اندیشه؟
ببینید، همونطوری که جناب علی هم اشاره کردید، همه در آرزوی خوشبختی هم. گفته بود همه مهمان خانه توان، لیک این بندزاده مهمان تر. همه دوست دارن خوشبخت بشن و دیدید که مثلا میگن پدر و مادر آرزوی، تنها آرزویی که میگه من تنها آرزویی که دارم اینه که بچه هم خوشبخت بشن. در ادبیات عامیانه و عرفی، common sense ادبیات رایج، خوشبختی یه معنایی میده. مثلا این که اگه فرض بفرمایید کسی بچه سر به راهی باشه، مدرکش رو بگیره بره سر کار، عرض میشه خدمت شما، ازدواج کنه، نمیدونم اختلاف خانوادگی نداشته باشن و مثلا خونه ای داشته باشه، حالا که اینا آرزوه واقعا
دیگه، آرزو شده
الان دیگه، آرزوها دیگه خیلی آرزوهای خطرناکی شد. آره میگن خوشبخت شده مثلا، واقعا الان برای پدر و مادرها زیباترین چیز اینه که بچه هاشون به سرانجام برسن و خوشبختی را این میدونن. بعضی ها مثلا نه، خوشبختی را واقعا این میدونه که مثلا فرض بفرمایید نویسنده بشه، کتاب خوبی منتشر کنه، نمیدونم اون کسی که تو حوزه فیلمه بتونه فیلم به اصطلاح خوبی را رو پرده سینما بیاره، سیاستمداران اینه که طرف نماینده بشه. واقعا بعضی ها الان نمایندگی مجلس برشان بالاترین
خوشبختیه.
این اخیراً که برایان مگی از دنیا رفت، 10 سال نماینده پارلمان انگلستان بود، فیلسوفی بود که به اصطلاح
فلسفه رو به تعبیری از اکادمی به خیابان آورد.
خیلی هم واقعا این کار قشنگی بود که برایان مگی انجام داد و به نظر من ما باید جدای از محتوای تفکرش تلاش کنیم. من خودم این که از کاری که سعی میکنم، سقراط که در حالا از این تعریف دم دستی واقعا که بگذریم که انضمامی و عینی هست، باید فهم باید از همین جا هم شروع کنیم. همین را در واقع در گفتگوی سقراط و گورگیاس، همین امری که الان هم رایجه، در واقع یه خود فرمولایزش میکنه، یه خود فرمول بندیش میکنه. فرمول بندیش که میکنه این میشه که آقا خوشبختی چیزی نیست جز این که آدم آرزوها، اهداف و مقاصدش تحقق پیدا بکنن. در واقع زندگی تلاشه برای تحقق اهداف و آرزوها، و به میزانی که ما آرزوهایی که داریم، اهدافی که داریم، امیالی که داریم، علایقی که داریم تحقق پیدا میکنه، ما خوشبخت هستیم. منتها یه مسئله اینجاست که لابلای سخنان حضرت عالی هم بود و اون اینه که بحث لذت از کجا در آمده. چون ببینید فعلا ما بحث میل داریم و ارضاء میل، ظاهرا این نظریه دو تا روایت داره. یه روایت که میگه اصلا مهم لذته و خوشبختی کیلوی چنده. اتفاقا هم آریستوپوس کورنئی، حالا این اسامی هم شنوندگان عزیز نگران نباشن، کاری به این اسامی نداشته باشن، شب اول قبل اینا رو نمیپرسن. این اسامی آریستوپوس میگه لذت مهمه،
شخصیت هایی که در واقع رساله گورگیاس افلاطون
جا هستن. بله. و بعدها هابس هم حتی اینو میگه لذت مهمه.
حتی
کانت میگه اصلا ما چیزی به نام خوشبختی ما نداریم. واقعا مفهوم خوشبختی مفهوم مستلزم یک نوع نگاه کامل به زندگی هست و این چشم‌اندازی بیرون از زندگی آدم داشته باشه، کل زندگی رو ببینه و یه ارزیابی کلی داشته باشه. چون به یه معنا خوشبختی، کسی خوشبخته تو رساله ارسطو هم هست که کلیت زندگیش خوب باشه، علاوه بر این که خوب باشه او احساس خوبی از این کلیت داشته باشه.
پس خوشبختی یک امر جزئی
نمیتونه باشه. مثل یه مسافرتیه که شما تا برنگردین معلوم نمیشه که خدای ناکرده گاهی وقتا هست دیدید یارو میره مسافرت خیلی هم خوش میگذره، خیلی خوش میگذره، ولی اون دقیقه 90 که برمیگردن یه حادثه ای تو اون نزدیکی های برگشت اتفاق میفته، کل داستان رو تلخ میکنه. اتفاقا توی در واقع رساله کتاب معروف ارسطو اخلاق نیکوماخوس میگه تا زمانی که زندگی انسان به پایان نرسه اصلا ما نمیتونیم درباره خوشبختی
دقیقاً تو نیکوماخوس اینو میگه. پس آقای دکتر اینجا خوشبختی یک امر ناظر بر فرجام و انجام موضوع،
حالا اشاره کردم یک طرفش اون تلقی عامیانه و عرفی که همین که آدم زندگیش سامان بگیره میگن خوشبخت شده، یه نگاهی که مثلا ارسطو در اخلاق نیکوماخوسی داره و اون میگه یک ارزیابی کلی ما باید داشته باشیم، یه چشم‌انداز داشته باشیم همه یه اهداف، و یه جورایی خوشبختی به کلیت زندگی تعلق میگیره که حتی میگه اگه آدم بچه بد داشته باشه، مادرک آدم بد باشن، باز خوشبخت نمیشه. حالا با یه نگاه دینی هم اگه بخوایم نگاه کنیم، بحث سعادت، فلاح و رستگاری هم شما نمیتونید، قد افلح المؤمنون، که فلاح و رستگاری در زمانیه که انسان در واقع به اون رستگاری نهایی برسه. یعنی در واقع این مسئله هم هست که حالا بعد ما میرسیم که وقتی ما میگیم یه میلی برآورده بشه، این میل به قیمت از دست رفتن بسیاری از امیال بزرگتر هست و امیال اساسی تر هست، یا اینکه نه این میل برآورده میشه هماهنگ با سایر امیال.
خوشبختی واقعی چیست؟ کیمیای هستی کجاست؟ آنچه زر می شود از پرتو آن قلب سیاه، کیمیایی است که در صحبت درویشان است. کیمیا، برنامه ای در جستجوی معنای زندگی. کمال انسانی چگونه معنا می شود؟ کیمیا هر یک شنبه رأس ساعت 21 از رادیو فرهنگ. کیمیا را از ما بخواهید.
از پخش زنده شبکه فرهنگ در خدمت شما عزیزان ارجمند هستیم. شبی که دلخوشیم به گفتگو با جناب دکتر علی زمانی و گفتگو درباره خوشبختی و معنای زندگی. جناب دکتر اشاره داشتین که باز نظر برخی خب در تاریخ اندیشه خوشبختی مساوی لذت، و از یه طرف هم جناب دکتر این هم نمیشه کتمان کرد که این شادی که انسان در زندگی به دستش میاره یه بخشش محصول همین
رسیدن به امیال
و خواسته هاست. همینه
میگن این لذت لازمه خوشبختیه در واقع، نه خود خوشبختی.
دقیقاً
خوبه به همین آدم وقتی خوشبخت میشه یکی از لوازمش اینه که خوشبختی را به لذت تعریف میکنن. به قول دقیق فلسفیش میگن اخذ ما بالعرض به جای ما بالذات. کل ما اصطلاحات فنی رو اینجا نمیخوایم به کار ببریم.
حالا توضیحش هم که میدیم
بله، یکی از اشکالاتش اینه که میگن لوازم یک شی را وقتی به جای یک شی اخذ بکنیم این در واقع اشتباهه.
مغالطه اتفاق میفته. بله،
انسان اگر ما خوشبختی را دقیق تعریف بکنیم یکی از علائمش، یکی از لوازمش لذت، یکی شادی، احساس رضایت، اینها میگن علائمه، لوازمه.
که حالا راجع به این لوازم بودنش هم واقعا حرفه. آیا انسان خوشبخت لزوما انسان شادی است؟
اینه باید بحث کنیم. من معتقدم نظر خودم شخصا اینه شاد هست، ولی چه میزان لذت میبره؟ لذت هم باید ببره. صوفی از باده و اندازه خورد نوشش بود. ولی اینی که این لذت همه هارمونی داشته باشه، همه هنگ باشه، اینو بحث هایی که
در ادامه قطعا خواهیم داشت. خب قاعدتا شنوندگان و فرهیخته برنامه مستحضر هستند که در مقابل این روی کرد سفارایی هایی شده در تاریخ اندیشه. در همان زمانی که رساله گورگیاس نوشته شده، بعدترش ما ارسطو رو داریم که در اخلاق نیکوماخوسی راجبه خوشبختی به مثابه سعادت اودایمونیا صحبت میکنه و نیکبختی رو مترادف اون میدونه. مرحوم لطفی در ترجمه اخلاق نیکوماخوسی مقابل اودایمونیا نیکبختی رو میذاره.
حالا این که سعادت نذاریم.
بله، سعادت خودش خیلی راهزن به نظر میاد.
خواهش میکنم. چیزم نیست واقعا، فقط مثلا گورگیاس نیست، کالیکولوس، گورگیاس، آریستیپوس کورنعی، بعدها هابز، بعدها جان استوارت میل، بعدها عربش خدمت شما کسانی مثل گریفین و اینها که نظریه پریفرنس، یعنی حتی همین الان هم من خدمت شما میگم همین الان هم یکی از جدیترین نظریه ها تو بحث هپینس و خوشبختی نظریه desire satisfaction یا ارضاء میل. آره، ولی این که کدام امیال و چه نوع امیالی اگر ارضا بشن و چگونه ارضا بشن و چه نوع ارضایی
و در چه سطحی
و در کنار، و بعد مسئله مهمتر اینه آیا واقعا خوشبختی، یعنی سوالی که همیشه توی این کتاب‌های چیز مطرح میشه، آیا خوشبختی تنها امر مهمه برای زندگی هست؟ و آیا چیزهای مهمتر و اساسی تر از خوشبختی وجود دارن یا وجود ندارن؟ یا مثلا من مثال میزنم، اگه ما واقعا ارضاء امیال داشته باشیم ولی این ارضاء امیال به قیمت از دست رفتن آگاهی باشه، که مثلا من سهم آگاهی خودم را کم بکنم، دوز آگاهیه، یعنی من اگه آگاه تر بشم میزان خوشبختی من پایین بیاد، آیا واقعا اون خوشبختی میارزه به قیمت از دست دادن آگاهی؟ یا مثلا آیا خوشبختی واقعا میارزه به از دست دادن این که آدم شکوفا شدن، پخته شدن، لذا اون مثال معروفی که مثال ماشین تولید لذتی که یه وقتی ما خدمت جناب عالی از رابرت نوزیک مطرح کردیم که اساسا اگه آقا یه ماشین تولید خوشبختی باشه به ما همین حس خوشبختی رو بده، ولی به قیمت از دست رفتن خیلی چیزهای دیگه، مثلا آزادی ما باشه، مخاطرات زندگی ما باشه، به قیمت از دست رفتن اون امور واقعی و عینی و انضمامی باشه، به قیمت از دست رفتن عشق باشه، به قیمت از دست رفتن آگاهی باشه، حتی درد باشه، حتی گاهی وقتا گرسنگی کشیدن و به اصطلاح آره گاهی وقتا ترک لذت داره خودش
دقیقا.
به قیمت اینها باشه، آیا واقعا این خوشبختی میارزه یا نمیارزه؟ به عبارتی یه وقت ما راجع به مفهوم خوشبختی صحبت میکنیم، یه وقت راجع به این که کدام نوع خوشبختی بایسته است. این بحث دوم در واقع اون بحثیه که فیلسوفان اخلاق بهش میپردازن، یعنی کدام خوشبختی سزاواره، چه نوع خوشبختی سزاوار هست و شایسته است. چون میدونید بحث معنای زندگی، خوشبختی یکی از مؤلفه های معنا است.
همینطوره دقیقا.
این که دوستان از همین اول خیالشون راحت باشه که خوشبختی یکی از عناصره، چون یکی از عناصره ارجاع معنا به خوشبختی برای ما دردسر
دقیقاً. چون جایی که ما وقتی از معنای زندگی پرسش میکنیم، برخی میگن یعنی زندگی معنادار، زندگی شخص خوشبخته، حالا خب این خوشبختی مورد پرسش واقع میشه، ولی خب در این پرسش از معنای زندگی خیلی عناصر دیگه هم هست.
مثلا اینی که زندگی که معنا داره الزاما باید اخلاقی هم باشه.
دقیقاً.
خوشبختی زیباست، ولی در کنار اخلاقی زیستن زیباست.
و گاهی وقتا که آی دکتر این دوتا حالا ان شاء الله بهش میرسیم، تعارض دارن خوشبختی و اخلاقی زیستن چه باید.
و این اصلا از اون مشکلات به قول آقایان میگن از اون عویسات تعارض مؤلفه‌های معنا با یکدیگر. مثلا یکی از مؤلفه‌های معنا آزادیه. آزادی رو شما بخواید به دست بیاری، واقعا کسب بکنی، آرامش از دست میده،
اضطراب
میده، عشقه. و عشق اگه بخوای به دست بیاری، اون اتونومی رو از دست میده.
لزومن آدم عاشق خوشبخت نیست دوستان،
یا مثلا اون خود بودن، استقلال رو از دست میده.
همینطوره
در واقع ای برد زکف اختیار من، اختیار من توی. و یکیش مثلا بحث خوشبختیه. واقعا خوشبختی با آگاهی قابل جمع هست، با آزادی قابل جمع هست، خوشبختی با عرضش خدمت شما خود بودن قابل جمع هست.
حداقل جامعه دکتر مثال های متعدد میشه زد و دوستان شنونده هم در زندگی شخصی خودشون قاعدتا میتونن خودکاوی داشته باشن و ببینن که خیلی وقتا که احساس خوشبختی میکردن فقدان بعضی از این عناصر ملاحظه میشه.
آیا احساس اساسی بوده، اصیلی بوده، یا احساسی برخواسته از یک طریق یا یک فرایند،
یا هیجان بوده، یا هیجانی که بهشون رسید.
و اینجاست که اون تمایزی که خیلی مهمه، این نکته را شنوندگان عزیز باید توجه کنید. یه وقت ما روانشناختی بحث میکنیم، هفته قبلم اینو توضیح دادیم، من دوست دارم مثل معلم پیش بریم. یه وقت به عنوان یک به قول آقای منتال استیت، یه چیز ذهنی، همونطوری که غم هست نمیدونم، یعنی یک چیز موج ذهنی در واقع که با دارو اینا میشه ایجادش کرد، یه وقت با این مبنا پیش میریم که بحثای روانشناختیه، ولی ما اینه نمیخوایم پیش ببریم. یعنی ما خوشبختی رو صرفا به عنوان یک امر سوبژکتیو نمیخوایم، ما میخوایم خوشبختی بیایم یه جوری تعریف بکنیم که با امور ابجکتیو و بیرونی هم ارتباط پیدا بکنه. یعنی خوشبخت کسیه که انهو هم احساس، مثلا میگم ما مثال میزنم، هم احساس سلامت میکنه، هم تست های سلامتش واقعا درست جواب میدن. ما تست های عینی باید برای خوشبختی داشته باشیم. لذا خوشبختی را صرفا سوبژکتیو و ذهنی تعریف کردن دشوار میکنه،
دردی رو دوا هم نمیکنه. از اینکه
بله بله. آدمای متناقض ممکنه احساس خوشبختی کنن، زندگی‌های متناقض زندگی بردوار هم ممکنه احساس خوشبختی بکنه، زندگی یک کسی که مالک اون برده هستم، هیتلر هم ممکنه احساس خوشبختی بکنه، نمیدونم کسایی که یک کسی هم مثل سقراط هم ممکنه یه درجات حتما همینجوره احساس خوشبختی. کدام یک از این احساس خوشبختی ها اصیله؟
دقیقاً. کیمیا رو میشنوید. در خدمت جناب دکتر امیر عباس علی زمانی، استاد فلسفه دین دانشگاه تهران هست.